و در واقع چه شیفت تعیین کننده و اساسی در هم خود اندیشه و نظریه هرمنوتیکی محسوب میشه و هم در کل تلقی از فلسفه، و این چقدر برای گادامر تعیین کننده است و پیش برنده است، و چطور گادامر در نهایت ذیل این الگو و چارچوب تلقی از راه و روش فلسفیدن و فلسفه ورزی داره کار میکنه و کار خودش رو به پیش میبره. یعنی اگر ما دقیقا متوجه بشیم که هایدگر چه با هرمنوتیک و رابطش با روش فلسفه ورزی داره انجام میده، در نهایت به این نقطه خواهیم رسید که گادامر یک متفکر هایدگری محسوب میشه به یک معنای عام. یعنی در نهایت اوریجینالیته اصلی و بنیانگذاری اصلی و شیوه تلقی هرمنوتیک فلسفی کاریه که هایدگر این چرخش و بنیانگذاری رو انجام داده، هرچند هایدگر بست نداده موضوع رو به طور خاص و جز در وجود و زمان و چند متن مختصر دیگه به اشاره، جای دیگری روی عنوان هرمنوتیک به عنوان وصف اندیشه خودش خیلی نمی‌ایسته، خصوصا در اندیشه متأخرش. ولی گادامر این رو عکس میکنه و تبدیل میکنه به موضوع اصلی تعاملاتش، اما از حیث روش و تلقی کلیش از کار فلسفی و شیوه بنیانگذاری فلسفی و روش فلسفه تا نهایت وامدار هایدگر هست. و این نکته رو میخواستم که امروز بازش بکنیم و بحثمون بسیار فشرده و تو در تو و سنگینه، پیشا پیش این رو بگم و امیدوارم که بتونیم ظرف یک ساعت و نیم از کار درش بیاریم. اگرم نتونستیم ایبی نداره، میذاریم برای ادامهش، مشکلی از این جهت نیست. خب ما جلسه گذشته در مورد تفسیر گادامر از دیلتای و جایگاهی که دیلتای در هرمنوتیک فلسفی داره و توجهی که به امر تاریخی میکنه و معنای زندگی در نسبت با تاریخ و مسائلی که از دل اون برای فهم و نظریه هرمنوتیکی ایجاد میشه یه مقدار بحث کردیم و نشون دادیم که چطور دیتای به یک نظریه منسجم هم نمیرسه، چطور در یک چندگانگی باقی میمونه و استلزامات و پیامدهای رادیکال نوع نگاه خودش رو به یک تعبیری استخراج نمیکنه. برای اینکه بفهمیم هایدگر چطور این مسیر رو ادامه میده و چطور این رو رادیکالیزه میکنه تا جایی که ممکن هست و چطور در امتداد دیلتای داره میاندیشه و چطور راهش بالکل جدا میشه از دیلتای، برای اینکه این رو بخوایم بفهمیم اول قبل از اینکه وارد عنوان هرمنوتیک نزد هایدگر به طور خاص در اندیشه خودش بشیم و بخشی از متنش رو با هم ببینیم که میبینیم امروز، اول از همه یک اشاره من میکنم به نقدی که هایدگر در خود کتاب وجود و زمان از دیلتای داره که چطور این بحث میتونه در انسجامش حفظ بشه نسبت مباحثی که جلسه گذشته گفت. اگر وارد متن کتاب وجود و زمان بشیم، این جهشی همون اول بکنیم، در بند 77 از کتاب وجود و زمان یک فصلی هست، یعنی یک بندی هست ذیل فصل پنجم بخش دوم کتاب که این فصل پنجم بخش دوم هم عنوانش هست زمانمندی و تاریخمندی، و بند آخر این فصل عنوانش هست پیوستگی در واقع توضیحات یا شرح مسئله تاریخمندی که در این کتاب هست با پژوهش‌های ویلهلم دیلتای و ایده های گراف یورک، که این گراف یورک هم چهره عجیبیه که دیلتای باش در مکاتبه و نامه‌نگاری بوده و اونطور که هایدگر نشون میده ایده های رادیکال و پیشبرنده مال گراف یورکه نه مال دیلتای، و گادامر هم در حقیقت روش گراف یورک رو به لحاظ فهمش از موضوع از مسئله زندگی از دیلتای جلوتر میدونه، با اینکه چهره ناآشنای و تألیفات و در واقع راه و رسم شبیه کار دیلتای نیست، ولی در این مکاتبات ایده هایی رو طرح میکنه که به نظر هایدگر و همینطور گادامر پیشتر هست نسبت به فهم دیلتای از مثلا. خب اگر که به همین بخش متن رجوع بکنیم میبینیم که هایدگر اشاره میکنه به اینکه دیلتای یک دستاوردی به لحاظ فکری داشت، اول به لحاظ ایجابی و مثبت بهش نگاه میکنه، و اون این که میخواست چیزی رو به فهم در بیاره و چیزی رو صورت بندی بکنه و بتونه بهش تقرب پیدا بکنه که از کل الگوی هستی شناختی و مقولی فلسفه تاکنون بوده که ذیل اندیشه جوهر در فلسفه قدیم و ذیل اندیشه ابژه و ابژکتیویته در فلسفه جدید شکل گرفته و صورت بندی شده، فراتر میره و یک امریه که در ذات خودش هنوز به فهم در نیومده و هنوز صورت بندی نشده و از مقوله ابژه و ابژکتیویته اساسا نیست و اون مفهوم زندگیه. و دیلتای این رو متوجه میشه که مقوله زندگی رو باید در واقع در یک تناظر و توازی با فهمی که ما از مقولات موجودات به طور کلی داریم بفهمه، در عین اینکه مقولاتی کاملا متمایز و متفاوت باشن نسبت به سایر موجودات که موجودات در واقع ابژکتیو یا موجودات طبیعی یا موجوداتی که ذیل در واقع جوهریت ما داریم میفهمیمشون باید به فهم در بیان. این یک دستاورد مهم دیلتای هست. و اینکه دیلتای این رو به عنوان نحوهی که انسان هست داره صورت بندی میکنه، یعنی میفهمه که انسان وجودش و مقولات وجودش باید برگرده به یک مقوله از سنخ کاملا متفاوت و اسم اون رو میگذاره زندگی، و نحوه فهم این رو اسمش رو میگذاره فهم، و از تبیین یا تبیین علی و علت و معلولی علمی و ذیل مقولاتی که مقولات علیت و جوهریت هستن این رو متمایز میکنه. خب تا اینجا پس دستاورد دیلتای هست که ما جلسه پیش هم بهش اشاره کردیم. و دیلتای وظیفه خودش رو در این میدونه که به تعبیر خودش دو عرصه و به تعبیر هایدگر دو عرصه موجودات رو به نحو رادیکال از حیث ساختار مقولیشون از هم جدا بکنه و اون ساختار طبیعت و ساختار زندگی انسانیه که دیلتایی بهش میگه امر تاریخی. و ما اینجا به تعبیر هایدگر با یک دیفرنسی، با یک تمایزی مواجهیم که یک قدم دیگه باید به پیش برده بشه تا ما رو با اون دیفرنس اصلی و تمایز اصلی برسونه. با چه تمایز اینجا روبرو هستیم؟ با چه دیفرنسی؟ میگه با دیفرنسی که بین امر اونتیک یا اونتیکال و امر هیستوریکال در واقع برقرار میشه. یعنی ما با اینجا با یک دیفرنسی بین امر اونتیکال و هیستوریکال، به تعبیری که دیلتای و گرافیورک در نامه‌نگاری‌هاشون با هم این تعبیر رو به کار بردن و این تعبیر مال گرافیورکه، با این دیفرنس ما مواجه میشیم در اینجا و متوجه این ضرورت میشیم که دو در واقع فهم فلسفی باید از دو مقوله بالکل متفاوت داشته باشیم و این دو قابل تحویل به یکدیگر نیستن. اون چیزی که در اینجا بهش گفته میشه امر اونتیکال یا اونتیش به آلمانی، اونتیش یا اونتیکال از کلمه توئون یونانیه یعنی موجود، اونتیکال یعنی اون چیزی که به خود موجود برمیگرده، اون چیزی که ناظر به موجوده یا موجود بینه که در هایدگر با دوستانی که داشتیم اصطلاح رو میدونیم چی هست. در اینجا وقتی که گراف یورک در مکاتبش با دیلتا میگه امر اونتیکال، مقصودش هر موجودیتیه که موجودیت طبیعیه و موجودیت تاریخی انسانی و زیست انسانی نیست. چرا به این میگه اونتیکال یا اونتیش؟ به تعبیر هایدگر به خاطر اینکه وقتی که به سنت فلسفی رجوع می‌کردن، هرگاه که بحث هستی شناختی صورت می‌گرفته و بحث از وجود موجود بوده و اساساً چیزی موجود تلقی می‌شده، این نه موجودیت بوده. یعنی انقدر این تمایز براشون تیزه و ما رو از کل سنت هستی شناختی متافیزیک و اونتولوژی تاکنون بوده و فلسفه اصطلاحی جدا می‌کنه که زندگی و امر تاریخی رو اساساً امر اونتیکال تلقی نمی کردن. گویی یک چیزی بیرون هستی شناسی و نگاه موجود بینان است. و خود این تمایز برای هایدگر بسیار پیشبرنده و مهمه، متأها ناکافیه و هنوز رادیکال نشده به اندازه کافی. از چه پیشبرنده است؟ از این جهت که به لحاظ تمایز مقولی انتولوژیک و هستی شناختی این تفاوت و این تمایز به نحو تام دیده شده. و تعبیری رو هایدگر در یک مکاتبه که یورک با دیلتای داره اینجا نقل میکنه که بسیار مهمه. اینطور میگه در همین بندی که عرض کردم، بند 77، یورک اینطور خطاب به دیلتای مینویسه، میگه که چیزی که ما به دنبالشیم، اینجا نقل قول از اینجاست، میگه کل دادگی کل دادگی روانی فیزیکی، یعنی کل واقعیت انسانی، انسانی که نفس و بدن هست با تعبیر سنتی، میگه کل دادگی روانی فیزیکی توش و فیزیش، یعنی هم ناظر به پسوخش نفسش هم ناظر به بدنش، کل این دادگی میگه نیشت ایست، یعنی این ایز نداره اساسا، این نیست، هستی نداره، این وجود نداره به معنی که ما میفهمیم. ایستش هم ایتالیک کرده، ایزشو، یعنی کل این دادگی ایز نات، ایز ایتالیک، این هستی نداره، وجود نداره، بلکه کاما بلکه لبت، بلکه زندگی میکند، بلکه حیات دارد، زندگی دارد. و میگه این همون نقطه، میگه کایم پونکت، اون نقطه ای که در واقع داره نطفهش بسته میشه، اون نقطه ای که آغازگاه یا ولادتگاه در واقع چیه؟ تاریخمندیه، پدیدار تاریخ. یعنی ما اگر بخوایم خودمون رو به مفهومی به نام تاریخمندی به عنوان بروز و ظهور امر انسانی و نحوه وجود آن چیزی که انسانیه نزدیک بکنیم، باید به این دیفرنس رادیکال در واقع توجه بکنیم که دادگی امر انسانی، دادگی روانی فیزیکی به تعبیر یورک و دیلتای، این اساساً وجود ندارد بلکه زندگی دارد. ما اگر این تمایز رادیکال بین زندگی و وجود رو بفهمیم، اینجا نطفه فهم ما از ایده تاریخمندی داره شکل میگیره. خب و نکته دیگری که باز در مکاتبه بین دیلتای و یورک مبادله میشه اینه که این ایده که امر انسانی تاریخمنده و در تاریخمندی خودش زندگیه و این با مقولات وجودی و هستی شناختی متفاوته، این رو صراحتاً به عنوان محتوای هر گونه خودآگاهی دارن طرح میکنن و این نکته فوق‌العاده مهمه. یعنی ایده تاریخمندی یا فکت در واقع خاص انسانی یا تحقق بیرونی و فکتیکال زندگی انسانی رو به عنوان تاریخمندی در واقع در مقام جایگزین یا محتوای اصلی برای اون چیزی که سنت فلسفه اصطلاحی بهش میگه خودآگاهی دارن میفهمن. یعنی ما اگر که با کانت، با فیشته، با هگل، با دکارت میگفتیم که یک عرصه‌ای وجود داره به نام رس کوگیتانس، به قول دکارت یک شیء اندیشنده، یک جوهر اندیشنده، یک اندیشه‌ای وجود داره در مقابل کل جهان که چیه؟ رس اکستنساس که امتداده. اگر با کانت میگفتیم که یک عرصه‌ای وجود داره به نام وحدت خودآگاهی استعلایی که وحدت تعلیفی و شرط هر گونه ابژکتیویته است، و اگر با هگل میگفتیم که این خودآگاهی روحه، در اینجا صراحتاً گفته میشه که ایده ما از تاریخمندی زندگی واقعی بشری، از این فکت بالکل متمایز از همه فکت ها و واقعیت های وجودی، این محتوای این خودآگاهیه. یعنی اگر بگیم خودآگاهی در قبال کل موجودات چیست، اینها میگن تاریخمندی یا زندگی تاریخی. این ایده‌ای هست که اگر یه رجوع خیلی سریع و ساده بکنیم به سنت فلسفی، پیش و بیش از همه هگل این رو مطرح کرده بود، یعنی در هگل و همینطور در کار شلینگ، منتها به نحو در نیامده به تعبیر هگل، ما این تمایز بنیادین رو داشتیم. یعنی در سیر ایدئالیسم تمایز بین سوژه ابژه تبدیل میشه به تمایز بین روح و تاریخ، بین ناتور و گایست به قول خودشون. منطقه اتفاقی که اینجا داره میفته اینه که این گایست و این روح اساساً میاد جای خودآگاهی رو میگیره. یعنی چی جای خودآگاهی رو میگیره؟ در هگل ما همچنان ذیل الگوی دکارتی کانتی داشتیم میاندیشیدیم، یعنی خودآگاهی یا عرصه روح هم در نهایت باید خودش رو به عنوان یک این همانی تام آگاهی من با خیش میفهمید. یعنی من در نهایت خودم و خودم بودم و کل تعینات تاریخی و کل تعینات طبیعی رو به عنوان ویژگی هایی از ویژگی های بست خودآگاهی خودم باید باز میافتم نزد خودم. و این در واقع الگوی اندیشه رفلکتیو هگلی به این نقطه برمیگرده. اما تاکید تام بر تاریخ مندی و اینکه این حقیقتش یک حقیقت تاریخ منده و یک زندگی تاریخیه که این زندگی در ذات خودش دستیافتنی نیست، به اون معنایی که جلسه پیش عرض کردم، در اون مفهوم که اکتناه ناپذیره، ما به کنهش نمیتونیم دست پیدا بکنیم و یک کنه عقلانی که به یک آیدنتیتی تام در خودآگاهی نزد خودش برگرده قابل ارجاع نیست. و این در فکتیکال بودن متمایز و اختصاصی خودش باقی میمونه، که این معنای فکتیکال بودن متمایز امر تاریخی که به آیدنتیتی خودآگاهی در نمیاد، این اون مفهومیه که هایدگر بهش میگه فکتیسیتی.
این مفهوم آلمانی فکتیسیتت یا همون انگلیسی بگیم
فکتیسیتی که ترجمهش کردن مثلا به واقع بودگی، این مفهوم در واقع بیانگر یک فکت به معنی خاص و به معنی اخصیه. یعنی چرا اینجا رو نگفتن فکتیکال یا نگفتن فکت، عنوان فکتیسیتی براش به کار بردن؟ فکتیسیتی یا فکتیسیتی در آلمانی میخواد ارجاع بده ما رو به نحوه ای از واقعیت که به تعبیر دیلتای واقعیت زندگیه و تحققش میشه در واقع تاریخی بودن یا تاریخمندی. این عنوانی که باز در آلمانی تحت عنوان Geschichtlichkeit اومده. من این عناوین آلمانی رو می نویسم به جز برای دوستانی که آلمانی می دونن یا دارن می دونن یا می خونن، اینها عناوین کلیدی این سنت فلسفی است که در تمام متون و منابع انگلیسی هم اومده. یعنی از این حیث هم من اینها رو می‌نویسم، چون خیلی وقتا می‌بینید در متون انگلیسی اصلا عین اینو مثل واژه دخیل آوردن. این رو به انگلیسی چی میگن؟ هیستوریسیتی. این تاریخمندی یا تاریخی بودن به عنوان واقعیت یا فکت خاصه امر انسانی در مقابل هر فکتی که به معنای ابژه بخواد باشه، این از اون یکی متمایز میشه. و اهمیتش در چیه؟ اهمیتش در اینه که این فکتیسیتی، این واقعیت خاص، این واقع بودگی، این میخواد بیاد محتوای چیزی رو که ما در سنت فلسفی بهش میگفتیم خودآگاهی، یعنی محتوای اصلی اون عرصه‌ای که در تمایز از طبیعت بهش گفته میشد عرصه روح در سنت ایدالیسم، میخواد بیاد اون رو پر بکنه به اصطلاح، اون رو میخواد بشه محتوای جدید بده. یعنی این عرصه‌ای که عرصه آگاهی یا عرصه روح یا گایست در مقابل طبیعت نیچر بود و این ذیل عنوان خودآگاهی و الگوی دکارتی ذیل یقین خودآگاهی، یعنی یک این همانی تام اگوکوگیتو با خودش به فهم در می اومد، یعنی این مفهوم 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 سلف به بوستانی یا سلف کانشسنس خداگاهی، این خداگاهی که به معنای یک این همانی با خیش یا به معنی یک حضور تام نزد خیش بود یا به معنی یک بی‌واسطگی دادگی خود برای خیش بود، اینها قرار همگی جایگزین بشن و برگردن به چیزی به نام واقع بودگی زندگی تاریخمند، تاریخمند انسانی. این اتفاق عجیبیه که در اینجا داره میفته و هایدگر میخواد روی این دست بگذاره و این رو تا سرحد امکان چیزش بکنه و رادیکالش بکنه و طرح هستی شناختی ازش در بیاره. این همانی با خیش و حضور تام نزد خیش چیزیه که ما هم نزد کانت، هم نزد دکارت، هم نزد هگل میتونیم ببینیم. عنوان بی واسطگی رو اگر به کار ببریم شاید به هگل نخوره، چون هگل حضور تام نزد خیش رو در وساطت دیالکتیکی داره میبینه. اما این به طور خاص عنوانی هست که ما در پدیدارشناسی هوسر باش مواجهیم. این همانی با خیش وقتی که در الگوی خودآگاهی باشه یعنی چی؟ یعنی من از آگاهی خودم آگاهی دارم، من میدانم که میدانم یا میاندیشم که دارم میاندیشم. من به تعبیر دیگر در هر چیزی میتونم شک بکنم جز در فعل شک کردن یا اندیشه خودم، و در هر بار که من توجه میکنم به این که منم که دارم میاندیشم، خودم با خودم این همانم. و الگوی باستانی این چیه؟ تصوری که از ارسطو ما به ارث بردیم به عنوان تلقی که از خداوند داره، تعقل، تعقل، اینکه عقل خوداندیشیه و داره خودش رو به اندیشه در میاره. و اصل در واقع فهم ارسطو از الوهیت و جاودانگی ذیل این الگوی این همانی تام و حضور تام نزد خیش داره شکل میگیره. با دکارت این الگوی در واقع تعقل، تعقل یا الگوی به اندیشه در آوردن اندیشه خیش یا این همانی با خیش یا الگویی که در واقع ذیل اون مجاودانگی رو میفهمیدیم، این منتقل میشه به یقین خودآگاهی عقل انسانی. و این در درون خودش یک وحدتی رو داره نشون میده، اینکه من خودم خودم هستم، در هر فعل اندیشه‌ای، در هر توجه کردن به هر چیزی منم که دارم میاندیشم به اون موضوع، و در هر فعلی من با یک رفلکسیون، با یک بازتاب روی اندیشه و فعل در واقع آگاهی خودم از آن خود بودن اندیشه خودم رو باز میابم. این یک وحدت در واقع نخستین و یک وحدت فراگیریه که به تعبیر کانت بنیاد هر گونه وحدت بخشی در هر گونه فعل آگاهی و هر گونه حکمه و یک وحدت و حضوریه که در واقع هر گونه حاضر ساختن ابژه رو و هر گونه وحدت بخشی به ابژه و هر گونه حکم و سنتزی رو داره شکل میده. و در این میراث باقی میمونه در ایدالیست در کانت، حالا به شیوه که الان خیلی کلی اشاره کردم، و در هوسر و در پدیدارشناسی هوسر این تبدیل میشه به بنیاد در واقع هر گونه رویکرد پدیدارشناختی که باید مبتنی بشه بر یک شهود پدیدارشناختی بی‌واسطه از آن چیزی که حضور تام داره نزد ما. و ما حضور تام رو در این بی‌واسطگی دادگی داریم می‌بینیم، چیزی به ما داده میشه که بی‌واسطه نزد ما حاضره و با خود ما یکسانه و ما باش این همانیم. و ما در هر رویاوری به تعبیر هوسر و در هر اکت رفلکتیو، در هر نگاه رفلکتیو میتونیم به نحو بی واسطه و بدیهی و به نحو تام حضور خیش نزد خیش رو بازیابیم و دریابیم. و از همینجاست که هوسر به کل آگاهی میگه یک حضور
یک حضوری که در هر فعل آگاهی جاریه و زنده است و مدام داره خودش رو باز میابه در هر اکت رفلکسیوی و در هر رفلکشنی بر روی هر گونه رویاوری. و برای همین حوزر به سوژه و سوژکتیویته و خودآگاهی در سنت فلسفه اصطلاحی میگه حضور زنده. یه عنوانی داره که من این ترم تو این درس معاصر میخوام یه مقدار بازش بکنم و پوست خودم بچه ها بکنم. این رو میخوام یه مقدار بحث بکنیم تحت عنوان. در ترمای پیش من باید بهش اشاره میکردم، این ترم اگر فرصت بشه میخوام روش بیستم. تحت عنوان لیبندی یه گگنبارد، یعنی به انگلیسی بگیم لیوینگ پریزنس. در این لیوینگ پریزنس، این وحدت، این حضور زنده یا حضور جاری که الگوش در نهایت همین این همانی مدام با خیشه و یکسانی با خیش و حاضر بودن نزد خیش، سوژه تحقق پیدا میکنه و این یک حضور مدامه. و این لیبندی گگنبارد و این حضور زنده و جاری در نهایت بنیاد فهمی است که حوصل از زمان داره. حالا فعلا دارده بحث حوصل قرجا نمیشه. حالا میخوام بگیم که کاری که هایدگر در استنادش به دیلتای میخواد انجام بده و برجسته میکنه این عنصر رو، اینه که در نگاه به کل این سنت و کل این میراث و به عنوان جایگزین کل این ماجرا میخواد چیزی رو قرار بده که کل سنت فلسفه اصطلاحی خوابش رو هم نمیدید. و اون چیه؟ و اون فکتیسیتی زندگی واقعی تاریخمند انسانیه. یعنی چی؟ یعنی این واقع بودگی زندگی تاریخمند و نحوه وقوعی که انسان به نحو تاریخی پیدا میکنه و این وقوع تاریخی و واقعیت و هستیش از هر گونه هستی که غیر از خودش هست متمایز میشه. و در اینجا صحبت از یه دیفرنس بود که به استناد به دیلتای گفته شد. این میخواد بیاد در واقع معنا ببخشه و جایگزین بشه به کل این ماجرا. و این یک در واقع زیر و زبر کردن کل سنت فلسفی و به طور خاص پدیدارشناسی حوسل هست که با هایدگر داره اتفاق میفته و ما باید پله پله بهش نزدیک بشیم بفهمیم که داره چی کار میکنه. حالا من فعلا باز از روی نقدش و تفسیرش نسبت به دیلتای بحث رو پیش میبرم تا بتونیم این رو باز بکنیم. بفرمایید.
اینجا نمیشه گفتش که اصلا تعبیر سوژه داره عوض میشه؟
دقیقا عوض میشه دیگه، یعنی سوژه تبدیل میشه به دازان در نهایت. یعنی کل کاری که هایدگر میکنه میگه که تعبیر خودش از در وجود زمان که من همشه روش دست میگذارم، میگه که سوژه اگر به نحو انتولوژیک در انتولوژی خاص خودش در هستی خاص خودش فهم بشه دازانه. یعنی تعبیر اصلی اینه، یعنی سوژه اگر از یک فرض حضور مدام، از یک فرض جاودانگی، از یک فرض انتزایی بیرون بیاد و در فکتیکال بودن یا فکتیسیتی خاص خودش ملاحظه بشه و ساختارهای اونتولوژیش در بیاد، چیزی که ما بهش میگیم دازان، دقیقا در پیوستگی با همون هست. خب
گرد کنشم با همون یه سوژه و دازان چیزی سلاح متضاده من یه نمیشه
نه دیگه، متضاد نیستن، این بنیاد اونه یا این همون اونه که به نحو هستی شناختی فهمیده شده باشه. یعنی به این شکل میفهم، یعنی دازاین چیزی، یک موجودیت یا یک عرصه وجودی در تقابل با سوژه نیست. باشه من گرمم شد، بازه دعوا نیست.
مثلا با تعبیری دیگه هایدگر دازاین از انسان مطرح حالا جدا از اونی که میگن پیش اسطوره برنده این اسطوره باید به فهم انسان رو بکنار دیگه، ما نمیتونیم اونجوری که مثلا در ما وقت ما سوژه میاندشیم دیگه، این عملا یه جوری میگن اون از دست میره. این رو چقدر به نظرتون میشه نمازش حرف زده؟
خیلی میشه حرف زده هم موجود. خب باید ببین از چه دیدگاهی گفته میشه، یعنی نقل از کجا داره وارد میشه و هایدگر پاسخ داره برش. شاید بشه گفت نقد اصلی که وارد میشه همون نقدیه که در همون زمان که وجود و زمان خوانده شد و فهم
نوشته شد و منتشر شد، هوسر به هایدگر وارد کرد. هوسر نقدش یه نقد واردی هست و در این حال وارد نیست. چیزی که هوسر میگه، میگه که کل ضابطه فلسفه و ضابطه اتقان و یقین آوری فلسفه بیواسطگی و این همانیه، و ما وقتی که بیواسطگی و این همانی تام و بداهت رو از این نقطه پایه‌ای فلسفی که سوژه باشه برداریم و اینو تبدیلش بکنیم به یک فکتیسیتی یا واقعیت تاریخی، عملا کل اتقان فلسفه و روش یقین آور فلسفه و عملا امکان رشنالیتی رو از دست دادیم. و نقد اصلی که اینو من همیشه تکرار می‌کنم، نقد اصلی که هوسر به وجود زمان هایدگر وارد می‌کنه، نقد که اولی واکنشش وقتی این کتاب رو خودش چاپ می‌کنه در اون مجموعه پیدارشناسی، مطالعات پیدارشناختی، و بعد یه چند سال این رو میخونه، تازه جدی میگیره، اولین چیزی که میگه، میگه این یک نبوغ غیر علمیه. یعنی علمی بودن یا اتقان علمی فلسفه رو گویی ازش گرفته. پاسخ هایدگر چیه در مقابل؟ و پاسخ هرمنوتیکی اگر بخوایم اینطوری بگیم، پاسخ اینه که بله ازش گرفته و اساسا فلسفه سوء فهم و ساده انگاری اگر ما فکر کنیم ذیل ایده اتقان میتونه پیش بره. فلسفه در واقع به تفسیر در آوردن مداوم اکتناه ناپذیری بنیاد وجود انسانه، و اگر ما فکر کنیم اینو میتونیم در یک بیواسطگی بدیهی عقلی به دست بریم، این ساده لوحی فلسفیه و ساده انگاریه و فلسفه هنوز رادیکال نشده. و پاسخ، یعنی پاسخ نمیده که اون رو برگردونه به اون نقطه‌ای که هوسر میگه، اساسا راه تفلسف رو عوض میکنه. و اهمیت هرمنوتیکی در همینجاست. گادامر داره یه تعبیری، میگه که این عنوان تاریخمندی که هایدگر ترک کرد و ما خودمون رو وام داره این میدونیم و در نظریه هرمنوتیک این رو به پیش بردیم، این رو اگر واقعا در برابر هوسر ترک میکردیم به عنوان شاگرد هوسر، به معنی کفر و ارتداد مطلق بود و این رو اصلا بیرون رفتن از حوزه فلسفه تلقی میکرد. در حالی که به نظر خودش ما در اصل این رو باید به تمامه بپذیریم و بر عهده بگیریم که انسان موجودیه که در واقعیت خاص تاریخمند خودش و با تمام محدودیت ها و وساطت های دسترس ناپذیر و اجتناح ناپذیرش داره می اندیشه، و اگر ما بخوایم این رو نبینیم، این خودش یک ساده انگاریه، و ساده انگاری که نیست، در واقع خطره و بحرانه. بحرانیه که انسان حقیقت متناهی خودش رو فراموش بکنه و بخواد دعویه در واقع اطلاق و حضور تام و جاودانگی بکنه. و بعد گادامر در حالا من این تناظر رو برقرار میکنم، پشت همینا رو نگفته، در جایی که میگه از ذره هوسر این ارتداده، در جای دیگه میگه کفر حقیقی اینه که انسان این تناهی خودش رو فراموش بکنه و فکر کنه که یک حضور تام و یک علم الهیه. و هر موقعی که ما عقل رو ذیل یقین خودآگاهی بیاندیشیم، گویی که داریم برای انسان دعوی علم و عقل الهی میکنیم. و اساساً ادعای بیواسطگی برای عقل انسان خود این کفره. یعنی اگه بیانای الهیاتیش بکنیم، میگه که در واقع این ادعا ادعاییه که انسان رو از حقیقت خودش به دور میبره و انسان رو در یک نقطه قرار میده که نقطه حقیقی خودش و فهم خودش از خودش نیست، و اینه که انسان رو دچار بحران کرده، که انسان میخواد به شیوهی خدایی گویی در خودش و در کل موجودات و طبیعت تصرف بکنه و در این تصرفش دچار بی‌معنایی میشه و دچار بحران میشه. حالا یه مقدار باز یه اکسکورسی، یک استطرادی ایجاد بکنیم، هوسر و هایدگر و کل فلسفه معاصر ذیل مفهوم بحران میاندیشن و بحران رو هر دو در بی‌معنایی فرهنگ و زندگی انسانی میبینن. منتها کاری که هوسر میکنه اینه که به نظر هوسر ایده عقلانیت از دست رفته که بحران ایجاد شده و این باید احیا بشه. کاری که هایدگر میکنه، میگه خود این ایده عقلانیت بحران آفرینه و بحران رو این ایجاد کرده. و دو مبدا و منتهای به ظاهر یکسانه، منتها با دو راه کاملا متفاوت. و این رو، این اصلا کل چیزیه که ما از ایده هرمنوتیک فلسفی میخوایم دنبال بکنیم و به دست بیاریم. خواهش. خب هر شبت من باز از این متن هایدگر، بله، باز یک ارجاعی به این نامنگاری بین یورت و دیتای هایدگر میده. میگه که فلسفه اگر که بخواد واقعا فلسفه انتقادی بشه، کریتیکال بشه، باید هر گونه نسبت گرفتن با خیش ذیل مسئله خودآگاهی یا رفلکشن و تاریخ مندی رو و ارتباط این دوتا با هم رو مثل در واقع تنفس و فشار هوا بفهمه. یعنی این دوتا اساساً از یکدیگر تفکیک ناپذیرن و اگر ما خودآگاهی و نسبت با خیش در آگاهی انسان رو بدون تاریخ مندی بفهمیم، ایده فلسفه اساساً غیر کریتیکاله و یک چیز در واقع مهمی رو برای خودش به نحو غیر انتقادی فرض گرفته که گویی انسان بی واسطه خودش نزد خودش حضور داره و این وساطت تاریخی و واقعیت تاریخی انسان نادیده گرفته شده. این هم از ارجاعات مهمیه که هایدگر به کار دیلتای و یورک میده. و باز یه جمله مهمی در همین جا هست، در همین بند 77 میگه که تاریخ مند نساختن فلسفه ورزی از حیث روشی به نظر میاد که همچنان بقایای متافیزیکی برای فلسفه است. یعنی بقایای متافیزیک اینجا کاملا معنی منفی داره. یعنی ما اگر فلسفه رو و فلسفه ورزی رو تاریخ مند نسازیم و ایده تاریخ مندی رو درش وارد نکنیم، گویی که هنوز بقایای یک متافیزیک غیر اعتقادی رو در پذیرفتیم و داریم ذیل اون میاندیشیم. و همینطور باز یک نقل قول مهم دیگر، اینا نقل قولایی که هایدگر کاملا خود از آن خودش بکنه، یعنی به طور ایجابی میاره، میگه که جداسازی فلسفه سیستماتیک از فلسفه تاریخی، یعنی ما در یه جا ناظر به تاریخ فلسفه حرف بزنیم، در یه جا ناظر به فلسفه در محتوای سیستماتیک حرف بزنیم، میگه این جداسازی بر حسب ذات فلسفه یک امر نادرستیه و ما چنین چیزی رو با توجه به حقیقت تاریخ مند انسان نمیتونیم در نظر بگیریم. خب از
این
سوال رو بسید شاده
هست
که میدن
در
نه خواهش
میکنم ولی من به نظرم تنافی نداره اگه کسی خداگاهی به معنی دکارتی رو بپذیره به عنوان امر ثابت توی انسان ها، ولی حالا اگه منظور از تاریخمندی انسان یعنی این که انسان طبق شرایط تاریخی مختلف وجودش تغییر میکنه، اونا رو حالات عرضی حالا نیست و اون خداگاهی که دکارت میگه اون همیشه وجود داره، دل بشنان وجود داره، با لزومی هم نداره به این حتما به نمون نامتنادی ما خودمون رو مثلا نرش کنیم، یه آگاهی خاصی از خدا خود انسان، ولی این تنافی نداره که تو ضمن تاریخ انسان تغییرات دیگه ای هم بکنه با فرض اینکه اون خداگاهی هنوز ثابته.
خب همین، این از چند جهت جواب میدم به این. اولی که اول یه جواب یه ذره جدلی بدم از نگاه هایدگر، اگه اینو جلوی هایدگر بذاریم میگه خود این تعابیر دقیقاً همون بقایای متافیزیکه. خب و در واقع شما یه فرض غیر انتقادی رو در کار آوردید که یک ثابتاتی وجود داره و این ثابتات در یک عرضیاتی که تاریخ هست در واقع میتونه معروض اینها بشه و اگر بشه یا نشن تفاوتی در اون محتوای بی واسطه و در واقع بدیهی ایجاد نمیشه. خب دقیقا به همین میخوان، به همین نقطه میخوان حمله بکنن، یعنی این رو متوجه این نقطه هستن که ادعای اونا اینه که تاریخ در قبال آگاهی و خودآگاهی یک امر عرضیه و دقیقا میخوان بگن عرضی نیست، یعنی میخوان بگن تحقق آگاهی انسان و فعلیت و نحوه وجود آگاهی انسان تاریخ منده و این پس دیگه یه امر عرضی نمیتونه باشه. اما اینکه انسان میتونه در هر آن به آگاهی خودش برگرده یا به تعبیر خودشون یک ریفلکشن انجام بده و در این بازگشت یا بازتاب فعل آگاهی خودش رو نزد خودش بی واسطه بیابه، این رو منکر نیستن. مسئله در اینه که این نه ریفلکشن و این نه بازیابی آگاهی خودش را این چقدر بنیادینه و چقدر رادیکاله. یعنی کاری که هایدگر میکنه میخواد نشون بده که سوژه در مقام آگاهی و در مقام خودآگاهی رفلکتیو، این یک امر آغازین و نخستین و در واقع اصیل برای نحوه وجود انسانی نیست. این یک امر به قول خودش دریواتیوه، یه امریه که متفرع شده یا مشتق شده یا در واقع مسبوق به یک سابقه ایه که اون آغازین تره نسبت به این. یعنی انسان یک نحوه وجود و تحقق تاریخمند داره و در یک وساطتی با خودش و جهان خودش به سر میبره و در موقعیتی و در شرایط خاصی این وساطت رو در نظر نمیگیره و انتزاع میکنه آگاهی خودش و موجودات رو از اون واقعیت، انتزاعی جدا میکنه، نزد میکنه به معنی، و در این نگاه انتزاعی و اتخاذ روی کرده نظری خاص انسان میتونه خودش رو در مقام یک اکت رفلکتیو بیابه. در واقع انسان خودش رو میابه اینطوری و وقتی بیابه هم همون گونه هست که اونا تفسیر متا، این در واقع آغازین نیست. این حقیقت هستی انسانی و اونطور که بعد گادامر نشون میده حقیقت شناخت و فهم انسانی نیست، یک شناخت انتزاعی محدودیه و یک اتخاذ نظرگاه خاصیه که این نظرگاه خاص دچار دشواری هایی میشه که نمیتونه از تبیین خودش بر بیاد، یا اگر از تبیین خودش بر بیاد از تبیین یه سری پدیدارهای بنیادی نمیتونه بر بیاد و مشکل در اینجاست. یعنی کاری که هایدگر میخواد بکنه و بعد گادامر میخواد پیش بگیره اینه که میخوان نحوه بنیاد داشتن اون چیزی که ما در سنت فلسفی بهش میگفتیم سوژه و سوبژکتیویته و خودآگاهی و بیواسطگی بر یک بنیاد نخستین تری رو نشون بدن که اون موضع و اون دیدگاه نمیتونسته این بنیاد رو ببینه، چون نمیتونسته ببینه خودش رو آغازگاه فرض کرده و چون خودش رو آغازگاه فرض کرده و بنیادش و شرط امکانش رو ندیده کریتیکال نبوده و انتقادی نبوده. یعنی چطور کانت نقد میکنه کل سنت متافیزیک پیش از خودش رو؟ یه در جاوجا من هرچی جاوجا میشم که دو تا سرا در بردی شما این سر جاوجا شما رو نمیزنم جاوجا بشم. هر کاری که در واقع نقد کانت به ایده فلسفه غیر انتقادی غیر کریتیکال اینه که یک سری شرایط امکانی یا بنیادهای مقدمی رو لحاظ نکرده و در واقع بدیهی باشه که ما از اینجا آغاز میکنیم، که من در واقع خیلی غیر انتقادی میگم که موجود هست، این گونه و آن گونه هست، حالا ما میخوایم بشناسیمش. کانت میگه پیش از اینکه ما بگیم موجود این گونه و گونه هست، کل موجودیت و ابژکتیویته این باید در نظر یک سوبژکتیویته دوام پیدا بکنه. در کانت میگیم کل این که دوام پیدا کرد یک سوبژکتیویته به عنوان شرط نخستین وحدت بخش در کاره. هایدگر میگه این هم غیر انتقادیه، خود این وحدت بخشی خودآگاهی که در کاره این خودش قبلش کلی ماجراست. این یک فکتیسیته یه وساطتی یه یک تاریخمندی یک نفع هستی خاصه که اینها هنوز در نیومده. یعنی این ایده ای که هم دیگر نقد میکنن که تو غیر کریتیکال هستی از این جهت، یعنی یه مبنای بنیادینتری هنوز دیده نشده از این جهت. خوب بود سوالتون که این توضیح رو من باید از این شکل میداد. خب باز یه رجوعی به این متن بکنیم. حالا هایدگر بعد از این نکات ایجابی که در مورد کار دیلتایی گفتیم یک نقدی رو وارد میکنه که راه خودش رو از اینجا باز میکنه و اون چیه؟ نقد اینه که میگه که این توجهی که به مسئله تاریخمندی صورت گرفت و مسئله زندگی و این منتهی شد به طرح یک تمایز بین امر اونتیکال و امر هیستوریکال، این در واقع باید همچنان رادیکالیزه بشه به نحو بنیادین تری. به چه نحو؟ به این نحو که باید یک وحدت نخستین تر یا آغازین تری بین این طرفین تمایز دیده بشه. ما نمیتونیم دو امر رو از هم متمایز بکنیم مگر اینکه پیشاپیش یک وحدتی رو بین این دو طرف متمایز شده در نظر گرفته باشیم و ناظر به این وحدت این دوتا رو از هم جدا بکنیم. پس یک بنیاد یا یک فوندامنتی به قول خود یک فوندامنتی هنوز دیده نشده در این دیفرنس، و اون اینه که بر حسب نگاه به چه نقطه آغازین تر و وحدت آغازین تریه که ما این دو نحو رو داریم اصلا متمایز میکنیم و این تمایز رو اجرا میکنیم. این پرسش اگر پی گرفته بشه در واقع برمیگرده به طرح مسئله خاص خود هایدگر، و اون اینه که پیش از هر گونه تمایز بین انواع حوزه های وجودی یا موجودات که یکی حوزه حیات تاریخی باشه یکی حوزه طبیعی باشه، ما باید یک معنا یا یک فهم پیشینی از خود وجود و ایده وجود داشته باشیم تا بتونیم ذیل اون این حوزه‌های مختلف رو از هم متمایز بکنیم. و در واقع دیفرنس اصلی و تمایز گذاری اصلی اگر که رادیکالیزه بشه به جای تمایز بین امر تاریخی و امر اونتیکال، برمیگرده به تمایز بین امر اونتیکال به معنی هر گونه موجودیت و امر اونتولوژیکال، یعنی اون امری که میخواد خود وجود و معنای وجود رو در اون فراگیری تامش نسبت به هر آن چیزی که به نحوی از آنها تحقق داره، حالا تحققش چه ذیل زندگی کردن فعل زندگی باشه چه ذیل فعل وجود داشتن باشه. و ما باید در واقع دیفرنس رو بیاریم رادیکال ترش بکنیم و برسونیم به جایی که هایدگر اسمش رو میگذاره همه شنیدید اونتولوژیکال دیفرنس، تمایز هستی شناختی. این اونتولوژیش دیفرنسیال اونتولوژیکال دیفرنس، تمایز هستی شناختی، داره در واقع مسئله رو ناظر میکنه به یک بنیاد وحدت نخستین تری که اندیشه دیلتای و اندیشه یورک و فلسفه زندگی و نظریه هرمنوتیکی هنوز به این نقطه نرسیده بود. یعنی اندیشه هرمنوتیکی دیلتای خودش رو محدود کرده بود به یک عرصه خاصی به نام عرصه زندگی تاریخمند انسانی و به لحاظ روشی به عنوان عرصه برای روش فهم در علوم انسانی، در حالی که اگر کل این تمایز و کل فهمی که ما از زندگی داریم بر حسب یک معنای نخستین تر و جامع‌تری از خود وجود باشه که بر اساس معنای فراگیر و ایده‌ای که ما از معنای وجود داریم به نفی از آنها به فهم در میاریم این تمایز رو داریم برقرار می‌کنیم، پس کار اصلی فهم هرمنوتیکی باید ناظر به فهم خود وجود و ناظر به اونتولوژی باشه. و ما در واقع چیزی رو که در وهله اول داریم متمایز میکنیم باید بر حسب در واقع فهمی باشه که از معنای وجود و تمایزش از موجودات و نگاهی که ناظر به موجودات و قلمروهای مختلف موجودات باید به دست بیاریم. و از این جهت فهم و مسئله فهم هرمنوتیکی و تفسیر هرمنوتیکی ناظر میشه مستقیم به یک بنیاد نخستین تری که مسئله وجوده و مسئله اونتولوژیه. و هرمنوتیک از حوزه محدود زندگی تاریخمند انسانی و روش فهم امر انسانی و علوم انسانی منتقل میشه به روش فهم خود وجود و روش فهم در واقع هستی و نحوه رهیافت ما اساساً به ایده اونتولوژی و هر گونه تمایزی که ذیل این داره صورت میگیره. این پس اون نقطه کلیدیه و این رو هایدگر در همین جا در همین بند من اگر بخوام باز ارجاع بدم ذیل سه تا عنوان به عنوان یک نقدی بر دیلتای طرح میکنه در پایان همین بند 77. میگه که این چیزی که دیلتای ذیل عنوان زندگی و فهم یا هرمنوتیکه امر واقعیت واقع بودگی تاریخی انسان فکتیسیز تاریخی به دنبالش بود، این میگه که تنها در این صورت ممکن خواهد بود که این بینش برای ما به دست آمده باشه. دو نقطه: یک، پرسش از تاریخمندی یک پرسش هستی شناختی است، یک پرسش هستی شناختی یا اونتولوژیکه. از چی؟ از نحوه وجود موجودی که تاریخمند وجود دارد، پس ناظر به یک نحوه وجود ما داریم در اینجا میپرسیم و نمیتونیم پرسش اونتولوژیکی رو رها بکنیم و یک راست از امر تاریخی و زندگی تاریخی بحث بکنیم. پس در اینجا این ایتالیکش اینطوریه، میگه که پرسش از تاریخمندی یک پرسش اونتولوژیک است، یعنی در اینجا میخواد تاکید بکنه. دو، پرسش از امر اونتیک یا اونتیکال، یعنی اون امری که دیلتای بهش میگفت و یورک بهش میگفتن اونتیکال، یعنی امر طبیعی، امری که ذیل جوهریت و ابجکتیویته طبیعی فهمیده میشه، پرسش از امر اونتیک نیز پرسشی اونتولوژیک است، چون اونجا هم داریم از نحوه وجودش میپرسیم، از نحوه یا قوام وجودی آن موجودی که به تعبیر خدای دیگه موجود غیر دازاینی است، موجودی که غیر انسانیه و نحوه وجودش نحوه وجود تاریخمندی انسانی نیست. یعنی چی؟ یعنی باز به تعبیر هایدگر که حالا بعدا بحث میکنیم، موجودی که صرفا فرادست است، یا اینجا فعلا میتونیم بگیم صرفا ابژه است. حالا فرادست بودن رو در هایدگر باز توضیح خواهیم داد به گسترده ترین معنا. سه، میگه امر اونتیکال صرفا یک قلم رو، یک محدوده از موجود است، نه کل عرصه موجودیت. ایده وجود فراگیر هر دوی امور اونتیکال و هیستوریکال هست و این فراگیری رو باید بفهمید. و میگه این ایده هست که باید از موجود در واقع به نحو تکوینی که چگونه این شکل میگیره، این ایده، این باید متمایز بشه و تمایز رو اینجا میذاره در گیومه. یعنی ما کاری که باید بکنیم اینه که اون فهم دیلتای و فهم یورک رو برگردونیم به یک تمایز نخستین تر، و اون اینکه ایده وجود باید نخست معناش معلوم بشه و ذیل اون ما باید به فهم در واقع دست پیدا بکنیم از امر انسانی و از امر غیر انسانی. یعنی فهم و هرمنوتیک میاد با فراگیری کل ایده وجود و ایده هستی و اونتولوژی و هستی شناسی در واقع در پیوند قرار میگیره. خب و حالا باز من اگر بخوام از این متن بگم، میگه که مشکل در واقع دیلتای در تلقیش از فهم و هرمنوتیک این بود که وقتی که از اونتولوژی صحبت میکرد و از امر اونتولوژیکال صحبت میکرد، این پاراگراف آخر این بند هست، میگه صرفا اونتولوژی سنتی رو مد نظر داشت و برای اینکه از این اونتولوژی سنتی فراتر بره یک حوزه رو متمایز ساخت به عنوان حوزه تاریخی، در حالی که میگه، این جملهش رو بخونم، میگه مسئله تمایز یا دیفرنس بین امر اونتولوژیکال، امر اونتیکال و امر هیستوریکال، امر موجود بینانه و امر تاریخی، تنها از این حیث میتونه به عنوان یک مسئله مورد پژوهش قرار بگیره که روشنسازی هستی شناختی بنیادین پرسش از معنای وجود به طور کلی پیشا پیش به منزله سرنخ ما یا سررشته راهنمایی برای پرسش ما این تثبیت شده باشه. و این در واقع از این جهت کار دیلتای رو و نظریه هرمنوتیک دیلتای رو ذیل ایده خودش از اونتولوژی داره جای میده و تفسیر میکنه. خب این پس یک اشاره به این که نسبت هایدگر با دیلتای چگونه است. حالا اگر که ما رسیدیم به این نقطه که هایدگر فهمش از هرمنوتیک با ایده هستی شناسی گره میخوره و امر تاریخمند رو در واقع در بنیاد وجود انسان و در نسبت با کل مسئله وجود و هستی شناسی داره میبینه، باید برگردیم به این نقطه که اساساً هایدگر چه فهمی و چه ایده‌ای از اونتولوژی و ایده وجود و هستی شناسی و چه رهیافتی به اونتولوژی داره و فراگیری مسئله اونتولوژی رو هایدگر چگونه به فهم در میاره. برای این کار برمیگردیم به از بند 77 برمیگردیم به بند 7. 70 تا کم میکنیم توی مقدمه، جایی که هایدگر از روش اونتولوژی به عنوان روش پدیدارشناسانه یا پدیدارشناختی داره بحث میکنه و روی یک نقطه دست میگذاریم که برای دوستانی که ترمای پیش با من کلاس داشتن این نقطه ناشنا نیست، ولی در توضیحش یه تفصیلاتی میدیم که برای دوستانی که کلاس داشتن باز ممکنه ناشنا باشه و جدیده از اینجا. کاری که هایدگر در مقدمه میکنه و در نسبت با هوسرل باید فهمیده بشه اینه که یک ادعایی مطرح میکنه، من خیلی کوتاه، حالا بحثشون رو میتونیم الان واقعا باز بکنیم، ادعا که باید از کار در بیاد و صرفا ادعا نیست و باید اثبات بشه در تمام مراحل، ولی رهیافت بنیادینه به مسئله وجود و اونتولوژی، اینه که ما به تعبیر خود هایدگر اگر فکر بکنیم که و ادعا بکنیم که هستی شناسی ممکنه، هستی شناسی صرفاً و منحصراً به منزله پدیدارشناسی ممکنه و در اینجا فهمی از پدیدارشناسی که میراث هوسرل هست در کاره که این همبستگی تام بین پدیدارشناسی و هستی شناسی رو برقرار کرده پیشا پیش و هایدگر از این جهت در امتداد نگاه هوسرل داره پیش میره از این حیث خاص. چیه اون حیث خاص؟ من خیلی خلاصه بگم چون بحث ما کلاس پدیدارشناسی و اینها نیست و مفروض میگیم تا حدی اینها دونسته شده. اون اینه که ما هر گونه فهمی که از موجود بخوایم داشته باشیم و هر گونه راهیابی که بخوایم به وجود موجود پیدا بکنیم از دریچه در واقع به تعبیر هوسرل تزایف یا نسبت دو طرفه من یا آگاهی و اون چیزیه که داره خودش رو آشکار میکنه و به تعبیر هایدگر ما هیچ راهیابی به وجود موجودات و به هیچ موجودی و از جمله خودمون نداریم جز از دریچه یه چیزی که بهش میگه مسئله مواجهه که این در هایدگر شناخته شده احتمالاً هست در اون مسئله مواجهه یا چیزی که هوسرل بهش میگه کورلیشن یا تزایف که یک نسبت دو طرفه ای داره رخ میده و در این نسبتی که وجود موجود خودش رو آشکار میکنه، این تنها دریچه ما به مسئله وجود و فهم وجود هست. چرا تنها دریچه ماست؟ به خاطر اینکه ما در پس اون چیزی که داره خودش رو آشکار میکنه هیچ دسترسی به هیچ چیز دیگری نداریم و یگان زمینی که ما میتونیم به وجود درش دست پیدا بکنیم از خلال مسئله مواجهه و آشکار شدن و ظهور هست. و خب این میراث هوسرله. چطور میراث هوسرل رو هایدگر در همین مقدمه وجود و زمان به بیان در میاره؟ خیلی از دوستان ترویش بحثش رو داشتیم، از این جهت که معنای بنیادینی که از پدیدار میفهمه رو روش بحث میکنه و این معنایی که هایدگر با ارجاع به ریشه یونانی هم میگه، ولی به لحاظ محتوا این رو هوسرل هم به تبیین در آورده. این فنومن یا پدیدار به تعبیری که من اینجا یه خیلی خلاصه عرض میکنم، به تعبیری که هوسرل چی هایدگر در وجود و زمان میگه یک معنای نخستینی داره و اون چیه؟ خود نشانگری هست. پدیدار برخلاف سنت کانتی و برخلاف فهمی که پیشتر در سنت فلسفی بوده، یک وانمود، یک چیزی که صرفاً داره ظاهر میشه و در پشتش یه چیزی باطنه و درونه و یک بودی وجود داره، چنین چیزی نیست و پدیدار خود آن چیزیه که داره خودش رو و وجودش رو از طریق ظهورش به آشکارگی در میاره. و تأکید پدیدارشناسی که هایدگر در مقدمه وجود زمان بحث میکنه در اینه که ما هر فهم دیگری که از پدیدار داشته باشیم که ذیل اون فهم روی چیزی در پشت یا پس پدیدار نهفته هست که اون نهفتگی به دید نمیاد و آشکار نمیشه، این خودش متأخره و متفرع نسبت به فهم آغازینی که ما از پدیدار داریم. یعنی چی؟ خیلی باز سریع و خلاصه عرض بکنم، ما دو تا فهم از پدیدار داریم. یکی این که یعنی غیر از این فهم خودنشانگری، یکی این که پدیدار رو یک وانمودی تلقی میکنیم که در واقع چیزی رو چنان که هست بر ما آشکار نکرده، طور دیگری آشکار کرده. و ما به نحوی از آنها میتونیم بفهمیم که اون چیزی که الان بر ما آشکار شده خود موضوع یا خود شی یا حقیقت موضوع نیست. به تعبیر دقیق و جالبی که هایدگر در وجود و زمان داره در همین بنده هفت، میگه این که ما بتونیم بفهمیم اساسا که اون چیزی که آشکار شده خود موضوع نیست، خودش وابسته و منوط و مشروط به اینه که ما از خود موضوع یک فهمی پیشاپیش داشته باشیم. یعنی خود موضوع به مثابه یک امر خود نشانگر برای ما معناش در دسترسه و زید اون معنا ما میفهمیم این امری که ذاتاً خود نشانگر بوده الان خودش رو طور دیگری نشان داده و خودش رو نشان نداده چنان که هست. و این یک فهم مشتق شده، یک فهم متفرع شده از فهم نخستین نیست. این بنیاد داره و اون بنیاد در واقع فهم نخستین تر ما از پدیدار. این یک فهمه که در واقع برمیگرده به فهمی که در سنت ما قبل کانتی ما از وانمود یا از نمود در برابر حقیقت شی داشتیم. و فهم دیگر که کانت داره اینه که پدیدار ارجاع بده به چیزی که اون چیز اساساً نشان دادنی یا آشکار شدنی نباشه. یعنی یک شی فی نفسه ای که شی فی نفسه دیگه برای ما دسترس پذیر نیست، این صرفاً یک نشانه است برای اون. این فهم از پدیدار به نظر هایدگر به چه معناست؟ به معنای یک دلالت یا ارجاع یا نشانه است. یعنی چیزی خودش رو آشکار میکنه، منتها در خود آشکار شدنش نمیخواد خودش رو صرفا نشون بده، بلکه میخواد علامت یا نشانه یا ارجاع به چیز دیگری باشه. و این معنای از نشانه بودن و علامت و ارجاع داشتن هم باز برمیگرده به اینکه ما پدیدار شدن رو به معنی خودآشکارگی بفهمیم. و ادعا و چیزی که در واقع صرفا ادعا نیست و تبیین پذیره در پدیدارشناسی اینه که ما به این نقطه برسیم که ما هیچ گونه رهیافت معنادار دیگری جز رهیافتی که پدیدار رو خود موجود تلقی بکنیم و وجود موجود رو از دریچه نحوه ظهورش در نسبت مواجهش با ما بخوایم بفهمیم نداریم. خب این پس خیلی خلاصه که حالا میشه روش خیلی مفصل بحث کرد، ما هم بحث زیاد داشتیم در کلاس ها، این نحوه رهیافتیه که ما نسبت به اونتولوژی یا هستی شناسی از حیث در واقع نحوه تقرب یا راهیابی پدیدار شناسانه داریم. یعنی وقتی که هایدگر میگه اونتولوژی یا میگه هستی شناسی، هستی شناسی رو صرفا پدیدار شناسانه میفهمه. یعنی این که ما در هایدگر الان دیدیم در بحثش نسبت به دیزای و یورک میگه باید برگردیم به ایده وجود، مقصودش اینه که باید برگردیم یک نحوه مواجهه نخستین تری رو آشکار بکنیم که در اونجا در واقع ساختارهای آشکار شدن و پدیدار شدن خودشون رو به نحوه آغازین تری و اورجینال تری بر ما آشکار بکنن. پس رهیافت ما پدیدارشناختیه. اما کاری که هایدگر میخواد با پدیدارشناسی بکنه اینه که میخواد بگه این پدیدارشناسی که عین روش اونتولوژی یا هستی شناسیه، این در ذات خودش تفسیرگرانه است و هرمنوتیکیه. و این رو در این بند هفت یک ارجاع خیلی مختصری بهش میده و یک جمله خیلی کلیدی در اینجا داره که کلیدش در خود این بند هفت و در مقدمه نیست و ما باید رجوع بکنیم به متن وجود و زمان. و جایی که من رجوع خواهم کرد، قرار بود این جلسه رجوع کنم، میبینم ساعت داره میگذره، فعل آینده شد، و اون این که در بند شود که در بند 31 32 و 33 با ارجاعی به این سه بند من میخوام در موردش بحث بکنم. اون چیزی که در مقدمه هایدگر میگه، این عنوان سبند رو میخواید احیانا؟ 31 عنوانش از دازاین به منزله فهم، که مسئله فهم و هرمنوتیک در اینجا مطرح میشه. بند 32 که در ادامهش هست، فهم و تفسیر که باز ارتباط مستقیم با مسئله هرمنوتیک داره، و بند 33 گزاره یا حکم به منزله نحوه‌ای متفرع شده یا متأخر نسبت به تفسیر، یا نحوه‌ای متأخر از تفسیر، یا مشتق شده یا متفرع شده بر تفسیر. موضوع این سه بند رو هم خواهم حتما به بحث بگذارم، چون ما اگر که این اشارات رو نداشته باشیم وارد کار گادامر نمیتونیم به طور دقیق بشیم. خب اون چیزی که در بند 7 هایدگر بهش اشاره میکنه اینه که میگه که چی میگه؟ دوستانی که با من کلاس داشتم میدونم من الان میخوام رو چی احیانا دست بگذارم. چی؟ و اون که آخرش بهش میرسیم، نه این که الان در این مقدمه میخوایم ازش بحث بکنیم. جایی هست که در مورد پدیدارشناسی میخواد توضیح بده و میگه پدیدار در معنای پدیدار شناختیش در بخش 30 بند 7 این رو میگه، تحت عنوان مفهومی مقدماتی از فنومنولوژی، از مفهومی مقدماتی از پدیدارشناسی و فنومنولوژی. در اینجا هایدگر میگه که آشکارا آن چیزی که خودش را در وهله نخست و غالبا نشان میدهد، یعنی امر خود نشانگر پدیدارشناسی ذیل تعریفی که الان به اختصار گفتیم، میگه آن چیزی هست که خودش را در وهله نخست و غالبا اتفاقا نشان نمیدهد، بلکه در برابر آن چیزی که خودش را در وهله نخست و غالبا نشان میدهد پنهان است، اما در این حال چیزی است که به نحو ذاتی با آن چیزی که خودش را در وهله نخست و غالبا نشان میدهد تعلق دارد. و به چه نفع تعلق داره؟ به این نفع که معنا و بنیاد آن را برمی‌سازد. خب این یک نقطه‌ایه که ما به این شکل در حوسر باش مواجه نمیشیم، که پدیدار درسته ذیل فهم پدیدار شناختی حوسر امر خود نشانگره و داره خودش را آشکار میکنه، اما کار پدیدارشناسی در واقع اینه که پدیدار در وهله نخست پنهانه. خب این یعنی چی؟ این یعنی که هایدگر عدول کرده از فهم پدیدارشناختی و برگشته به اینکه در پس پدیدار یک شیء فی نفسه است؟ چنین چیزی نیست و این باید معناش به درستی در بیاد. و در همین صفحه بعد در این متن هایدگر تأکید میکنه، میگه که در پس یا پشت پدیدارهای پدیدارشناسی ذاتاً هیچ چیز دیگری قرار ندارد. پس این که میگی پدیدار خودش رو در وهله نخست نشان نمیده و پنهانه، به این معنی تلقی ما قبل پدیدارشناختی نیست که یه چیزی اون پشت پنهان شده. صریحا میگه در پشت پدیدار پدیدارشناختی هیچ چیزی وجود نداره، هیچ چیزی مخفی نیست. میگه اما می تواند چنان باشد که آن چیزی که قرار است پدیدار بشود پنهان مانده باشد. اوی داره آدم بازی میده و معلوم نیست چی میخواد بگه، در واقع حرف اصلیش چیه. این اون نقطه ایه که ما در واقع متوجه باید بشیم و سرنخی پیدا بکنیم برای اینکه بفهمیم به چه معنی هایدگر پدیدارشناسی رو هرمنوتیکی میفهمه و پدیدارشناسی رو مبتنی بر یک کار تفسیرگرانه میفهمه و فهم پدیدارشناسی از وجود و از هستی شناسی رو در واقع یک فهم تفسیرگرانه و هرمنوتیکی متوجه میشه. خب تا اینجا اگر نخواستم بورید یه سوالی اگر داریم بپرسین، نکته سوال هم نپرسیدین یه چیزی بگیم من یه نفسی بکشم. خیلی از صدای خودم سرم درد میگیره، خیلی سرم میپیشه صدای خودم. چی به سر شما اومده نمیدونم. خب حالا من بپرسم که تا اینجاش قابل ردیابی و پیگیری بود به طور کلی؟
نه.
بله خیلی سنگینه. یعنی ما هایدگر واقعا نه واقعا پوست میکنه هایدگر منطقه، خب ما هم پوست هایدگر و شما رو واقعا میکنیم، یعنی مشکلی از این جهت نداریم. هایدگر واقعا سنگینه و اصلا کل این موضوعات سنگینه، یعنی هم هوسر سنگینه، هم گادامر سنگینه، هم خود دیلتای سنگینه، هم هایدگر سنگینه، یعنی دستمون به کم نمیره از این جهت. هیچ کدومشون فیلسوفان سرراست و ساده و تر مسئله روشنی نیستن.
اشاره کرد در اون نکته بنیادی که فایده‌ی اون بنیادی تر کنه، یه اصطلاحی داره آلمانی شاید نیستن فارسی به نقطه عظیمت،
بله آسکانس پونت، آره نقطه عظیمت بله سراغش میاد. در واقع بحث سر همینه که نقطه آغاز و نقطه عظیمت ما چیه؟ آیا آغاز یک بیواسطگیه یا آغاز از همون آغازش وساطته؟ میرسی یعنی اصل هرمنوتیکی بودن برمیگرد به همین نقطه و اینو من از رون سه بندی که ارجاع دادم میخوام به همین نقطه برسم دقیقا. آسکانگ یعنی مبدع. آسکانگ یک کلمه بامزه ایه در آلمانی، کاری که آلمانی ها میکنن مثلا اون آفهمونگی که هگل میگه، اینا رو بیارید در پاورقی جزه. آسکانگ از فعل آسکه هم چی؟ میتونه اونم تلقی، یعنی آسکه یعنی آوت بیرون، گه هم که تو گو رفتن. آسکانگ و آسکه هم به یک معنی به معنی پایانه، چیزی که رو به پایانه. مثلا میگم مثلا آسکه هم دست میتر آتا، یعنی قرون وسطای رو به پایان، اواخر قرون داره بیرون میره. یه معنی دیگهش دقیقا آغازه، دقیقا مبدأه. یعنی ما از جایی شروع میکنیم، چیزی رو اصل میذاریم، از اینجا حرکت رو شروع میکنیم. عظیمته از اون کلمات بانمایی که از اینجا هم که هر دوتا نقطه مقابل رو در خودش میتونه معنا بده. آسکان در واقع یعنی همون مبدع یا عظیمت در اینجا. و بله بحث اصلی هایده در نقدش به پدیدارشناسی روسیه اینه که ما میگه این تعیین آغازگاه رو به قول خودش آسکانس شتلونگ، این ایستاندن یا قرار دادن آغاز یا مبدع قرار دادن رو باید به طور خیلی تیز و رادیکال تعیین بکنیم که این از کجاست. و آخرش رو بخوام همین اول بگم، بحث در اینه که نقطه آغاز ما و مبدع ما بیواسطگی دادگی حسی نیست. ما هیچ وقت با شهود یا دادگی شهودی حسی و اساسا با شهود در معنی عامی که حسر ازش بحث کنه، چه شهود رفلکتیو من از بیواسطگی خودم، چه شهود حسی از دادگی حسی، من هیچ وقت این رو نمیتونم آغاز بگیرم. و حرف عجیب هایدگر اینه که شهود مشتق شده از تفسیر. این چیز عجیبیه، یعنی شهود فرع بر تفسیره. یعنی من الان ماژیکو دستم میگیرم میگم اینو دارم میبینم بیواسطه، هایدگر میگه این رو زیر یک تفسیر داری میبینی، فکر میکنی داری این رو میبینی به نحو بیواسطه. یعنی کار رادیکال هایدگر که الان دفعه این ترم از روی متن میخوام یه مقدار بیشتر روش تفسیر بدم اینه که ما اساسا با دیدن صرف و شهود نمیتونیم آغاز بکنیم، ما همواره از پیش داریم تفسیر میکنیم و زیر یک تفسیری قرار داریم. و این وساطت تفسیری که کار اصلی هرمنوتیکی همواره در کاره و نحوه مواجهه ما با وجود رو اساسا شکل میده. این حالا از این کلمه کل مطلب رو گفتم ولی اینو میخوام در بیارید دقیقا مطلب آره. کاری که هایدگر میکنه اینم خیلی پرسش از جهت خوبیه که جذابتر میکنه هایدگر رو، میگه که هر گونه تفسیری ذیل یک مفاهیم پیشینی داره صورت میگه، میگه یک ساختار پیشین داره اساسا، فور استراکچر میگه، یعنی ساختار پیشین بودن تفسیر. و خود این امور پیشینی نشان دهنده اینن که ما در بیواسطگی صرف نیستیم. یعنی اصل مفهوم پیشینی بودن و پیشین بودن رو به معنی پیشینی بودن خود تفسیر میفهمه. اون چیزی که پیشینی اصلیه، اون امر آپریوری اصلی خود تفسیره. پیچیده شد. اینکه چی کار بخواد بکنه آدم باید بهش نزدیک بشه. و هایدگر میگه، میگه که ما هیچ وقت همینطور ساده انگارانه مستقیم با موضوع مواجه نمیشیم. میگه اگر این که ساده انگارانه مستقیم مواجه نمیشیم و همواره از پیش چیزی در کار هست، میگه آیا کفایت میکنه که ما صرفا یک عنوان آپریوری روش بذاریم به نفع فرمال بگیم این پیشینیه، یا اینکه تازه باید این تکلیفش روشن بشه؟ پیشینی بودن که از آسمون نیفتاده، این باید تازه روشن بشه که یعنی چی. یا در جای دیگری میپرسه آیا اینکه ما صرفا میگیم آپریوری پیشینی بودنش پیشینی زمانی نیست، این کافیه برای اینکه ما مسئله زمان و امر پیشینی رو فهمیده باشیم، یا اینکه نه این ساده انگارانه هم تو رها شده. و اینجا نقطه هاییه که هایدگر همچین رسوخ میکنه و پرسش رو میبره به یه جایی که آدم باید حیرت میکنه که چه اتفاقی افتاد و اساسا شیوه تفلسف رو تغییر میده. و گادامر واقعا در امتداد اینه، یعنی ما تا اینها رو باز نکنیم تا حدی که من واقعا این تم سعی میکنم که خیلی اجمالا طرح بکنم و باز کنم، نمیتونیم وارد اهمیت فلسفی کار گادامر بشیم. یعنی این یه چالشی بود که من خودم داشتم که این ترم خواستم گادامر بگم، مثلا این بود که میتونم هایدگر نگفته گادامر بگم یا نه، که عملا نمیشه، ولی تلاشم رو میکنم که یه نقاط خیلی کلیدی رو سریع عکس بکنیم و بعد وارد گادامر بشیم. ولی دیدم رفت و باید اینجا یه چیزی سکویه و مجبوریم که رو هایدگر یه مقدار بیستیم که اون مفاهیم اصلی رو بگیریم. یعنی اگر واقعا اینا رو نگرفته باشیم وقتی سراغ گادامر میریم میشه همین بحثای مشهوری که همه جا هستی، گادامر گفته همه با هم دیالوگ بکنیم و مفاهمه بکنیم و حقوقمون ذوب بشه و آره بیایم با هم صحبت کنیم دوست باشیم، یه چیز هست دیگه. یه مشورات گادامر این چیزاست و افلاطون میگه دیالوگ، اونم میگه دیالوگ فلان و آره یعنی چیز میشه اصلا لوس میشه و لوس میشه. دقیقه کلمه کما که خود هایدگر هم چیز دیگه، هایدگر هم فیلسوف به تعبیر دکتر طالب‌زاده گفتن دستمالی شده، یعنی که هر جایی در هر جایی یک کسی یه چیزی داره از هایدگر میگه و این ثابته جدی نیست. یه شوخی من داشته بودم من با فلسفه معاصر بگم طوری میگم که در هیچ کافه‌ای نشه نقلش کرد. فلسفه کافه‌ای و تناظر نسبت موسیقی کافه‌ای که پیش از انقلاب بود الان شده زیرزمینی. خلاصه اونجوری کافه‌ای نمیتونیم ورود بکنیم به مطلب. خب من فقط یه نکته اینجا بگم و بعد منتقل بشیم به منتقل بشیم جلسه آینده، کاریش نمیشه کرد. ببینید این که هایدگر میگه پدیدار اولا و غالبا خودش رو نشون نمیده رو این وایسی، این رو باید اینگونه فهمید که در دو مرحله باید به فهم بود. مرحله اول که تا اینجا میتونه با هوسرل هم همراهی داشته باشه، هرچند هوسرل چنین تعبیر رو به کار نبرده، اما مطلب یکیه و اون اینه که وقتی میگیم پدیدار مقصودمون این چیز یا آن چیز که پدیدار میشه نیست، یعنی حیث انتیکال نداره، ما نسبت به این موجود و آن موجود، این محتوای ماهوی و اون محتوای ماهوی که داره خودش رو آشکار میکنه، نسبت به این در پدیدارشناسی کاری نداریم. کاری نداریم که کار داریم، ولی موضوع پدیدارشناسی این نیست، که اگر این باشه هایدگر بهش میگه فهم عوامانه از پدیدارشناسی. این چیه کتاب، اون چیه درخته، این کیه فلانستانه و این چجوری خودشو آشکار کرده. و یعنی در مورد هر موجودی ما بگیم که این موجود چگونه آشکار میشه، از این جهت که چگونه آشکار شدنش برگرده به محتوای ماهوی اون موجود، یعنی یک چیستی رو بخواد برای ما آشکار بکنه، این مراد و مقصود اصلی نیست. بلکه مراد چیه؟ مراد چیستی نیست، چگونگیه. چگونگی یعنی چی؟ یعنی چگونگی ساختارهایی که اساساً ظاهر شدن رو داره برای ما ممکن می‌سازه. ما با این کار داریم. به تعبیری میشه گفتش که هایدگر وقتی میگه پدیدار اون چیزیه که اولاً و غالباً آشکار نمیشه، مقصودش در یک مرحله اینه که آن چیزی که آشکار میشه موضوع بحث ما نیست، بلکه چگونگی آشکار شدن و خود فعل ظهور و چگونگی قوام ساختارهای فعل ظهور برای ما مسئله است. و این دقیقا چیزیه که مراد میکنه در همینجا و میگه وقتی میگه آشکار نمیشه، میگه چیه که آشکار نمیشه؟ میگه اون چیزی که معنا و بنیاد آن چیزی را که آشکار میشه برمیسازه. معنا و بنیاد پدیدار چیه؟ خود ساختارهای پدیدار شدن و آشکار شدنه. و به این معنی ما با این موجود و آن موجود کاری نداریم، با نحوه وجود این موجود و آن موجود، یعنی چگونگی پدیدار شدن این پدیدار و آن پدیدار سر و کار داریم. این پاسخ اولی است که خب این رو حسر هم بحث میکنه. یعنی حسر هم میگه که ما وقتی که از پدیدارها و موجودات داریم سخن میگیم، موضوع بحثمون چگونگی داده شدن پدیداره. دقیقا میگه نحوه دادگی، که given هایتس وایزه، مثلا چی بگیم انگلیسیشو؟ the manner of givenness، همچی چیزی. ما با این سر و کار داریم. اما این پس یه مرحله از پاسخ، یعنی این پاسخ از این جهت که وقتی هایدگر میگه پدیدار خودش رو اولا و غالبا آشکار نمی کنه، نه اینکه در پس پدیدار چیزی مخفی شده، بلکه ساختار چگونگی پدیداری پدیدار رو ما میخواییم به آشکارگی در بیاریم و این چیزی نیست که در وهله اول ما بیواسطه باش مواجه باشیم. پس این یک مرحله از پاسخ ما و این تمایزیه که هایدگر در همین جا در این بند 7 میگذاره بین دو تلقی از پدیدار. میگه پدیدار یک بار خود آن چیزیه که آشکار میشه، که به این میگه مفهوم عامیانه یا عوامانه پدیدار. پدیدار چیه؟ مثلا این ساعته، این دیواره، این میشه مفهوم عامیانه. و یک بار مفهوم پدیدار شناختی پدیداره و اون میشه چگونگیه در واقع آشکار شدن و ظاهر شدن. و این در وهله اول به دید نمیاد و کار پدیدار شناسان اینه که این ساختار رو آشکار بکنه. خب پس این یه مرحله از پاسخ. اما مرحله ای که پشت این هست و باعث میشه کار هایدگر هرمنوتیکی بشه و از این فراتر میره و در خود این متن در اینجا نسبت بهش هیچ اشاره‌ای وجود نداره، اینه که خود این ساختار آشکار شدن، این همواره نیازمند یک در واقع کار دوم که در پیوند با همین کار اول، یعنی مواجهه و بیان کردن چگونگی ساختار و این دوتا یه چیزن و با هم در پیوندن، و اون اینه که این چگونگی آشکار شدن خودش رو در یک شبکه در هم تنیده معنایی که از پیش به نحوی برای ما شکل گرفته، خودش رو در این تنیده به اصطلاح، و ما برای اینکه چگونگی آشکار شدنش رو بخوایم به دید بیاریم و ازش بحث بکنیم، باید این رو از این در هم تنیدگیش در واقع به نحو خاصی بیرون بیاریم تا بتونیم ساختارهاش رو روشن بکنیم. و این اون چیزیه که هایدگر بهش میگه واسازی، بهش میگه دستروکسیون، دستراکشن، یا ترجمه میکنم به تخریب. در واقع ما در یک بافتی از یک تفسیر پیشینی از پدیدار یا موضوع هستیم که وقتی میخواییم به پدیدار یا موضوع نزدیک بشیم، باید این بافت و ساختار رو واز بکنیم و واسازی بکنیم تا چگونگی آشکار شدن پدیدار رو بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. و پدیدار به نحو بیواسطه برای ما در متن این بافت یا بافتار جدیدم میگم در اینجا پنهان شده. پنهان شده باز نه به این معنی که پشت پدیدار یک بطونی هست، یک درونی هست که این بیرونی شدن اونه، یعنی پدیدار در یک شبکه‌ای، در یک کلیتی در واقع در هم تنیده است که برای اینکه این پدیدار رو ما به نحو اختصاصی بتونیم چگونگی آشکار شدنش رو به دید بیاریم و بتونیم ازش بحث بکنیم، باید این بافت رو و این ساختار رو از هم باز بکنیم و در باز کردن این موضوع میتونه خودش رو در چگونگی آشکار شدنش بر ما ظاهر بکنه. و این باز کردن و این دیستراکشن که هایدگر در مورد تاریخ اونتولوژی و تاریخ متافیزیکی میگه، این در واقع نسبت پیدا میکنه با هر گونه فهمی و به این معناست که هایدگر میگه هر گونه مواجهه با هر موضوعی و هر گونه در واقع آشکار شدنی یک فهم تفسیرگران است و چیزی یک متنی و یک بافتی داره تفسیر میشه و باز میشه تا موضوعی بتونه خودش رو بر ما آشکار بکنه و این باید ببینیم چیه و این چه جور تلقی از مطلب هست که واقعا به این جلسه فکر کنم دیگه قد نده. من میتونم ادامه بدم ولی فکر کنم کشش از جهت روحی و ذهنی دیگه برای این همه مطلب در یک جلسه باقی نمون. این رو میخوام پس روش دست بگذاریم. اگر که فرصت داشتید برای جلسه آینده اون سه بند رو که عرض کردم از کتاب وجود و زبان بهش یک رجوعی بکنید و اینکه ما چه نقاطی رو میخوایم از اون روش دست بگذاریم و برجسته بکنیم و بر فهم گذانه
بنده 31 32 33 حالا پس از دفتر کم بکنیم چون آغاز بود از سنگ 28 ولی اینجا رو باش کار دارم که بیرم خیلاص بست ما بله یک خواست از اول بست بکنیم عنوانش از در بودت به ما اونگا در بودت سرگیه و این در واقع اصل پنجم بچه اول بست و بند 28 که میگه وظیفه یک تحلیل تماتیک یک تحلیل موضوعی خاص از در بودن اینم باید داره یکی نه خیلی در مقابل این اقبال دارم مقاومت میکنم که هایریه نگم که زودتر برسم به گادامه ولی واقعا میشه هایریه ایستاد دوباره از این باب خاص ولی زر میکنم که واقعا موضوع رو جمع بکنم. اما یک چیز هم بگم قبل از اینکه جزوه رو ببندید که در دقیقه که اومد هم هنوز بست هست چون این کتاب هم ارزش میکشیده های بود یک نکته اصلی ناظر به این در واقع فکتیسیتی که از دیتایی و کاری که های دیگه باش میکنه میخواستم از خود مطمئن کادامه از بیارم با عنوان یکی از کلیدی ترین نقاط فرق کادامه از هرمنوتی این رو میخواستم نقل بکنم در همین جلسه و اون اینه که این نکته ای که میخواستم روش از بگی دارم در همون فصلی که در باره دیتای کادامه بحث میکنه این رو با تاکید خیلی روشنی بیان میکنه ناظر به همین واقعیت تاریخی زندگی انسان و تاریخ‌مندی زندگی انسان و میگه که آگاهی انسانی یک عقل نامتناهی نیست. یعنی چی؟ یعنی عقلی که برای آن همه چیز به نحو همزمان در یک حضور باشد. حالا همه چیز به نام همزمان به حضور باشه رادیکال‌تر میشه به این نفی که اساسا ما هیچ گونه حضور تامی نداریم از درم و بعد اینطور میگه که این همانی مطلق میان آگاهی و موضوع آگاهی این همانی مطلق یعنی اساسا که آگاهی بتونه به نقطه این همانی مطلق برسه حالا چه به شیوه بود هگلی چه به شیوه یقین کوگیتو دکارتی و امثال هم چه به شیوه موسوی میگه این همانی مطلق میان آگاهی و موضوعش برای آگاهی تاریخ مند متناهی علل اصول دسترس ناپذیر است و همواره آگاهی در پیوستگی تأثیر تاریخ‌مند خودش باقی می‌ماند. این یکی از کلیدی‌ترین نکاتیه که میشه از متن کادامه روش دست گذاشت چون مربوط بود مستقیم به بحثی که ما این جلسه داشتیم می‌خواستم حتما این رو نقل کنم. یعنی اگر در یک کلمه به لحاظ دم اصلی فلسفی از ما بپرسن هرمنوتیک و هرمنوتیک فلسفی یعنی چی؟ اگر کل این کتاب حیرت و روش آثار بادامه رو در نظر دیده باشید شاید بشه یه پاسخ خیلی سرراست که داد که هرمنوتیک یعنی چی در نسبت با کلیت فلسفه همینه که این همانی تام بین موضوع و متعلق آگاهی و متعلقش اساسا دسترس ناپذیر است. کل هرمنوتیک همینه از یک جهت. و همین نکته رو گادامر در نسبت با عنوان فکتیسیتی هایدگر به کار میبره که اون رو هم نقل بکنم و این مجلس رو به خاتمه برسونیم. شما نوستن اتا اینجا میگه که این بخشی که میکنن ترجمه فارسی شو فرستادن، من آقای خلیفه رو فرستادن، من پس ریتای هم ترجمه فارسی شو فرستادن. اینجا میگه که هر گونه نسبت گرفتن با وجود خیش برای انسان یا برای آگاهی همواره در هم هیچگاه اینجور بر نفی بگیم، هر گونه نسبت گرفتن آزاد با وجود خیش هیچگاه نمیتواند به پشت فکتیسیته این وجود بازگردن. یعنی ما هرچی که بخواییم عقب‌تر برگردیم و یک نقطه مبدا بزنیم، یک اصلا یک مبدئیت تام، یک بی‌واسطگی پیدا بکنیم، هرگز نمیتونیم به پس این فکتیسیتی بریم، به پشت این واقع بودگی وجود انسانی بریم. نامیه این اون نقطه تأکید عنوان هرمنوتیک فکتیسیتیه، هرمنوتیک واقع بودگی، اونهایی که هایدگر به کار بود جلسه اول ما هم کردم. و میگه این در واقع تقابل هرمنوتیک با پژوهش اصطلاحی تقویمی پدیدارشناسی هوسرل، یعنی جایی که پدیدارشناسی تبدیل شده پدیدارشناسی هرمنوتیکی و از پدیدارشناسی اصطلاحی هوسرل فاصله میگیره، همین نقطه است که ما هرگز به پشت واقع بودگی یا فکتیسیتی نمیتونیم بریم و نقطه ای از این آغازین تر نمیتونیم پیدا بکنیم. حالا این رو من جلسه آینده به طور خاص روش دست میگذارم که معلوم بشه چیه و از این جهت با ارجاع به حال دیگه میگه که این در واقع واقع بودگی میگه به نفع اون پیراهول با، یعنی به نفع صفت ناپذیر، ما هیچ وقت نمیتونیم ازش پیشی بگیریم یا بریم به پسه، به نفع صفت ناپذیر این واقع بودگی همیشه در دازاین یا وجود انسانی تقدم داره. این نکته اصلی که در پایان فصلی که نمده های دیگه فرض میکنه این روش دست میزه و اینو هم خواستم حتما این جلسه نقل بکنم که ذهن برانگیخته بشه که چقدر این پیوستگی اندیشه گادامر با های دیگه مهم و برجسته است و این نکته رو حالا جلسه آینده در مورد شخصا بحث میکنم. خب حالا اگر سوال یا نکته میدونم این جلسه جلسه کم سنگینی نبود، اگر که فکر میکنید که جلسه سنگینی هم دیگه چیز رو نفهمیدید دقیقا دست من همین اتفاقه.